شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث ما در جریان شناسی فکری و دین پژوهی هندوستان بود. توضیحاتی درباره هند و هند معاصر خدمت دوستان عرض کردم و اشاره شد که هندوستان یک از کشورهایی است که به لحاظ اینکه ادیان مختلفی در اونجا هستند، مخصوصا وقتی که اسلام که از همون قرن‌های اولی وارد هندوستان شد، دین اسلام گسترش پیدا کرد و دین اسلام و هندویزم خیلی با هم پیش رفتن. و جالب اینه، اینم خیلی نکته جالبی است که در هندوستان قرن‌ها مسلمان‌ها و هندوها با هم زندگی کردند. خیلی انقدر اینا، یعنی کسی زمینه کار بکنه، اصلا فرهنگ هندوها به مسلمان‌ها و مسلمان به هندوها منتقل شده. اونقدر اینا با هم عیاق بودن و انس داشتن که این عرض کنم خدمتتون از ترکیب هندویزم و اسلام دین سیک بیرون آمد. خب میدونین دیگه، الله را هم قبول دارن و مشترکاتی با اسلام و هندویزم. ولی چی شد این همه قرنها با هم زندگی کردن و با هم دست به دست هم تونستن استعمار انگلیس رو بیرون بندازن؟ چه اتفاقی افتاد که یک پاکستان جدا شد؟ چرا مسئله پاک و نجس اینطوری اینقدر اثر گذاشت؟ که این به خاطر همون این بود که شخصیت های مثل شاه ولی الله دهلوی و پسرش شاه عبدالعزیز دهلوی که جلسه پیش در بارش صحبت کردم، اینها تونستن یه تفکر سلفیگری را در هندوستان ایجاد کنن. به نظر من عامل اصلی انشعاب استقلال پاکستان از هندوستان به نظر من سلفیگری است. ولو معروفه که میگن اقبال لاهوری اولین کسی بود که این پیشنهاد رو داد، ولی اقبال 1937 از دنیا رفته. استقلال پاکستان و هندوستان 1947، هم استقلالشون از انگلیس هم جداییشون از هم 1947، 10 سال بعد از مرگ اقبال. بعید هم نیشارشون هم گفته باشه این رو. بعد محمد علی جناح آمد و این کار انجام داد، ولی محمد علی جناح هم انگلیسی زبان بود، اصلا اردو بلد نبود، سالها انگلیس بود، نقشی هم نداشت در تقریبا در استقلال هندوستان. ابوالکلام آزاد نقش، از جالب این همینه که در استقلال انگلیس نقش داشتن، مخالف این جدای پاکستان از هندوستان بودن و کسانی رهبری این قصه بوده داشتن که در استقلال نقشی نداشتن. من الان نمیخوام بگم محمد علی جناح مأمور مثلا انگلیس بوده یا نبوده، یا من اصلا اونا کار ندارم. خب میگم به هر حال این انفکاکی خب خیلی ضربه زد مسلمان ها، دو سه تیکه شدن. بعدم بنگلادش از پاکستان هم جدا شد، یه عده بنگلادش، یه عده پاکستان، یه عده هم در هندوستان. و چه اموالی رو اینو از دست دادن، یعنی وقتی خواستن برن کل اموالشون خیلیش مصادره شد. توجهش میخواستن برن، یه قانونی ظاهرن بوده یا هرچی. علی حالین این تفکر سلفیه این زمینه رو فراهم کرد که مردم همراهی کردن. این تفکر سلفیه رو هم شاه ولی الله دهلوی و شاه عبدالعزیز دهلوی و امثال ذالک خیلی مؤثر بودن. اینو خب البته جای این در حد فرضی است، من عرض کردم، جای تحقیق در واقع بیشتری داره. نقش امیران و مبارزانی که جنبشایی که امیران هند داشتن، تیپو سلطان اینا، و عرض کنم بعدش هم شاه ولی الله دهلوی و شاه عبدالعزیز دهلوی که نقش داشتن، و محضر مبارکتون جنبش سید احمد برولی و جنبش جهادی صوفی سلفی، یعنی تفکر سلفی و تصوف هم در هندوستان یه جوری با هم مرتبط شدن. اینا رو ما خدمتتون عرض کردیم، توضیحاتی داده شد، و کسانی هم که به عنوان همرزمان سید احمد بودن هم که عرض کردم که خب در جلسه گذشته این نکته رو هم حضرتون گفتم که این جنبش سید احمد رو جنبش فرائضی هم نامیدن. که من اصلا خدمت رو در این دوستان هم اشخاص هم جریان ها هم مکاتب نقش دارن. در این دوستان جریان تصوف، جریان سلفیت و جریان روشنفکری، این سه تا جریان فعال مخصوصا تصوف و سلفیگری. مکاتبی که مطرحن مکتب یا جنبش دیوبندی و بریولی هست که اکثریتشون به خاطر گرایش تصوف بریولی هستن، و عرض کنم خدمت و اشخاصی هم که هستن که تأثیرگذار در هندوستان به شمار میان، شخصیت های مثل شاه ولی الله دهلوی، شاه عبدالعزیز دهلوی، همین سید احمد، عرض کنم خدمتتون سر سید احمد خان هندی و اقبال لاهوری و شخصیت های از این قبیل که بعضیشون رو نام بردیم، بعضیشون هم خدمتتون باید نام بردیم. خب الان من یکی از جنبش هایی که آقای آره دیگه مثلا اینا دانشگاه علیگرد را انداختن، در واقع یه حالت مکتب تو ساختارای نوین جریان روشنفکری پیش می‌رفتن. آقای صاحبی در این کتاب عرض کنم خدمت رو جنبش های فکری و دینی در جهان اسلامی معاصر در فصل دوم که جنبش بیداری در شبه قاره هند رو توضیح میده، اشاره داره به جنبش دیوبندی ها که اینها متأثر از شاه ولی الله دهلوی هم بودن و مدرسه هایی ساختن که مولوی ها در اون مدارس درس می دادن و شاگردانی تربیت می کردن که عمدتا هم ضد استعمار بودن هم روحی جهادی اینا داشتن. عقایدی که دیوبندی ها داشتن در فقه حنفی بودن، بلازه الا معرفتی در فقه حنفی بودن، در کلام ماتریدی اشعری بودن، یعنی گرایش های ماتوریدی و اشعری رو با هم ترکیب می‌کردن. در تصوف هم گرایش چشتیه و نقشبندیه رو داشتن. در شبه قاره سه تا طریقت صوفی خیلی فعاله: چشتیه، نقشبندیه و قادریه. که گاهی که مثلا یه نفر خطبه مثلا چشتیه و قادری است، این آقای پیر نصیر و دین نصیر که من چند سال پیش رفتم باش بحث مفصل 3-4 ساعته داشتم، ایشون قطب فرقه و سلسله چشتیه قادریه بود، و کسی دیگه بود که قطب نقشبندیه بود که با اونم جلسه داشتم. معمولا دیوبندیات تصوفشون ترکیبی از چشتیه و نقشبندیه است، کلامشون هم ترکیبی از ماتوریدیه و اشعریه است، و فقهشون هم که فقه حنفی است، و به همین خاطر هم اینا رو با هم جمع کردن، چون شاه ولی الله دهلوی به هر حال هم گرایش حدیثی داشت، هم گرایش تصوفی داشت، هم عرض کنم خدمتتون فقهش فقه حنفی بود. خب این شخصیت خیلی روی دیوبندی ها تأثیر گذاشت. بعضی ها میگن جنبش بریولی باستابی از مدرسه دیوبندی هست، که عرض کنم خدمتتون شخصی به نام احمد رضا خان که متولد 1856 و متوفای 1921، ایشون این جنبش بریولی رو راه اندازی کرد و تونست در واقع به هر حال یه تأثیر تو بذاره. یه دارالعلومی هم در اثر همین جنبش تأسیس شد به نام منظر الاسلام سال 1905 که طلابی را آموزش میدادن. خب اینها یعنی جنبش بریولی ها خدمت رو عرض کنم که اعتقاد به تصوف داشتن. تصوفشون حد اکثری بود نسبت به دیوبندی ها. دیوبندی ها تصوف حد اقلی دارن. تصوفش اومد. رضا آداب و رسوم خانقاهی رو انجام میدادن، البته بر خاک افتادن و گفتن ممنوعه، ولی سایر آداب انجام میدادن. ذکر فضائل و مناقب اهل بیت رو شدید داشتن، حضور زنان در اماکن مذهبی رو قبیح میدانستن، در با روشن کردن شمع و چراغ اینا در مقابر مخالف بودن، وحدت هندوها و مسلمانها رو نمیپذیرفتن. ببینید هنوز قبل از استقلال ها که دارم میگم، صرفا اینطور نیست که حالا مثلا یه اقبالی پیشنهاد داد و یک محمد علی جناحی اومد اجرا کرد و تمام شد، نه، این زمین ها و بستراش در شکل گرفته بود. این یعنی حتی بریبلی ها که گرایش تصوفشون بیشتر بود، باز عرض کنم موافق وحدت هندوها و مسلمانها نبودن که با هم متحد بشن، ولو موقتا لااقل جریان در واقع استعمار انگلیس رو کنار بزنن. هندوستان رو میگفتن دارالاسلام است، دادگاه‌های انگلیسی رو اصلا مشروع نمیدونستن، اجازه هم نمیدادن که انگلیسی وارد اماکن مذهبی بشن. اصول فقهشون حنفی بود، عرض کنم خدمت شما، تعبیری که فضائل و مناقب و رفعت مقام و عصمت پیامبر رو مخدوش میکرد باش مخالفت میکردن. خیلی فضائل پیامبر براشون مهم بود، فضائل ائمه رو هم قبول داشتن، مناقب اهل بیت هم میگفتن، ولی نسبت به کسانی که مثلا خواستن فضائل پیغمبر رو مخدوش بکنن به شدت مبارزه میکردن. با این جنبش سوم که جنبش نوگرایی دینی هست که سید احمد خان عرض کنم هندی را انداخت، با این نوع حرکت ها هم اینها مخالف بودن. اینم در واقع جنبش. جنبش سوم جنبش نوگرایی دینی هست که در واقع جنبش روشنفکری که شخصی به نام سید احمد بهادر تأسیسش کرد، معروف به سر سید احمد خان هندی، در سال 1232 قمری 1817 میلادی به دنیا آمد در دهلی. ظاهرن آبا اجدادشون نیاکانشون از عربستان به هرات اومدند و بعد در دوران حکومت گورکانیان سلطنت اکبرشاه، اکبرشاه خب سالا حکومت که الان تو هندوستان خیلی مساجد به نام اکبرشاه هست، در پاکستان هم در مثلا لاهور مسجد اکبرشاه یا شاه اکبر، در اونجا مسجد خیلی قدیمی هنوز هم مسجد هستش. این خیلی توسعه داد هندوستان رو اکبرشاه، صحبت در حکومت موفقی داشت. عرض کنم دیگه میان آبا اجدادش میان هندوستان و ایشون در واقع اصالتشون عرب بودن، آبا اجدادشون بعد افغانی بودن و بعدش هم دیگه هندی شدن. خدمت رو عرض کنم که نکته‌ای که سید احمد خان هندی داشت این بود که شورش‌های بزرگی در هند قرن 19 اتفاق می‌افتاد، در مثلا یه شورش بزرگی در هند بوده در سال 1857 میلادی یا 1273 قمری، یعنی در میانه قرن 19 یه شورش در هند اتفاق میفته. بله بله، هم دوره استعماره، یعنی وقتی استعمار اول از کدام کمپانی های اقتصادیش رو آورد، بعد کم کم قدرت سیاسی پیدا کرد و هند شد ایالتی از ایالات انگلیس، توجه داره، یعنی نماینده شاه یا ملکه انگلیس در هندوستان همه کاره بود، دادگاه هاشون نمیدونم چی، همه کلن ادارات دست چیز بود، ولی مناطق ملوک و توائفی هم داشتن اما زیر نظر اونها. ملوک و توائفی قبلی که همه جهاد کردند و شهید شدن، خیلی هاشون قرار شکست خوردن، توجه دارید. ولی در این فاصله مرتب شورش های صورت میگه، از جمله شورش 1857 که تو این شورش حالا میگن شورشیان خیلی خشونت داشتند و نمیدونم انگلیسی ها رو میکشتن، خطوط راه آهن رو نابود میکردن، نمیدونم تجاوز میکردن به انگلیسی ها و حالا از ابراز تنفر و امثال زالک. و سید احمد، سید احمد هندی، سید احمد بهادر، ایشون مخالف این حرکت ها بود. یه وقتا سکوت میکرد، خونسا بود، یه وقتا هم نه اصلا مخالفت میکرد و تلاش میکرد که انگلیسی ها رو از مرگ نجات بده و اصلا خودش شخصا هزینه میکرد و پول خرج میکرد، چون شغلش هم شغل قضاوت بود و در همون دولت بریتانیا در هندوستان کار قضاوت رو انجام میداد، درآمدی هم داشت، ایشون خرج میکرد برای اینکه انگلیسی ها رو نجات بده و مخالف بود با این حرکت ها. میگفت اصلا اینطور حمله کردن و آدم کشتن و اینا راه حل مشکلات هند نیست و به خاطر همین هم که ایشون خیلی کمک کرد برای نجات انگلیسی ها، هم مقام سر رو به همین بهش دادن، سر سید احمد خان هندی، خاطر این کارا شد. ایشون در واقع معتقد بود ببینید هند مشکل اساسیش انگلیس نیست که اومده، مشکل اصلیش فقره، مشکل اصلیش بدبختیه، مشکل اصلیش جهله، لذا ما باید بیم بر مدارس جدید ایجاد بشه، آموزش ها داده بشه. بعد توجه دارید نگاه کنید ببین خود انگلیسی چطور ثروت پیدا کردن، چطور رشد کردن، چطور توسعه پیدا کردن. ما بیم این کار رو انجام دیم، لذا این دانشگاه علیگرد رو ایشو رو انداخت دیگه، در شهر علیگرد اونجا رو اندازی کرد، دانشگاه مفصلی هست، دانشگاه جامعی هم هست، به معنا یه دانشگاه اسلامی هست، مثلا حالا اسلامی مدرن، اما نه اینکه حالا به این معنایی که الان علم دینی مطرحه، این موقع نبودی. و هم معتقد به وحدت هند بود، سفری هم به انگلیس رفته بود ظاهرا، اونجا هم مدال ها و نشانه های سلطنتی و عضویت افتخاری انجمن علمی انگلیس رو بهش دادن. وقتی از انگلیس هم برگشت به دنبال اصلاح روش آموزش و پرورش بود و عرض کنم خدمتتون همین کالج علیگر رو راه اندازی کرد بعد از عرض کنم خدمتتون سفری که به انگلیس داشت و پیشنهادات اصلاحات فرهنگی اینا هم داشت که من. ولی اون چه مهمه در بحث ایشون اصلاح دینی است که به کار بحث ما هم میاد. در اصلاح دینی ایشون این بود که مثلا خب خیلی از این بدعت ها و این چیزا رو باید بذاریم کنار رو و یه تفسیر طبیعی و طبیعت گرایی از دین ارائه بشود. کتاب تفسیر القرآن رو نوشت و هو الهدى والفرقان، تفسیر القرآن و هدى القرآن، اون کتاب تفسیر یه دو تفسیر قرآنی که در اون تفسیر در واقع نشون داد که اصلا همین علوم جدیدی که الان هست که قطعیه 100% ملا درزش نمیره و اصلا کسی نمیتونه، چون علوم تجربی رو اینا یقینی میدونستن، اینا در قرآن ما هم آمده و در واقع برای اولین بار سید احمد خان هندی آمد هم اصول 15 گانه ای رو از قرآن استخراج کرد و علوم جدید و مطابق این اصول از قرآن استفاده کرد و گفت نه تنها این علوم با قرآن مخالفتی نداره، با اسلام هم کلن دین اسلام مخالفت نداره. لذا یه اصول 15 گانه ای رو ذکر کرد که عبارتن از این که اصل اول خدا خالق کائنات و احد صمد لم یلد و لم یولد واجب الوجود حی لا یموت ازلی ابدی و هو علة العلل جميع المخلوقات علی ما کانت و علی ما تکون. اصل دوم خداوند به طور قطع برای راهنمای بشر انبیا رو فرستاده که محمد صلی الله علیه و سلم رسول برحق و خاتم مرسلین است. اصل سوم اینه که قرآن مجید قطعا کلام خداست، بر قلب پیغمبر نازل شده. همین اینا اصول قطعی و مسلم میدونه. اصل چهارم این که قرآن مجید با تمام الفاظ و عباراتی که هست بر قلب پیامبر نازل شده، یعنی وحی، قرآن وحی است که لفظاً و معناً بر قلب پیغمبر نازل شده. حالا میخواد گفته شود که مثلا جبرئیلی واسط بوده یا نبوده. اصل پنجم اینه که قرآن حقایقش عین واقعیت است، هیچ گزاره‌ای در قرآن خلاف واقع نیست. اصل ششم صفات ثبوتی و سلبی باری تعالی رو میگه در قرآن آمده و همه درسته. اصل هفتم صفات باری تعالی عین ذاتش هست. اصل هشتم صفات باری تعالی نامحدوده، هیچ قیدی ندارن. اصل نهم هیچ گزاره مخالف فطرتی در قرآن موجود نیست، همه آموزهای قرآن مطابق فطرته. اصل دهم قرآن مجید هر چقدر نازل شده به تمامی موجود می باشد، نه حرفی از این کم شده نه زیاد شده، یعنی صیانت قرآن از تحریف، نه تحریف به زیادت داره نه تحریف به نقیصه داره. اصل یازدهم ترتیب آیات هر سوره منسوسه، این آیات پشت سرم به نص آمده. اصل دوازدهم در قرآن مجید ناسخ و منسوخی نیست، هیچ آیه دیگر رو نسخ نمی کنه. اصل سیزدهم قرآن مجید یک دفعه نازل نشده، تدریجا نازل شده، نزل نا ترتیلا هست. اصل چهاردهم اینه که خداوند درباره موجودات عالم و کائنات مطالبی داره که اینا مطابق واقع هست. و اصل پونزدهم اینه که زبان قرآن گرچه زبان عربی است ولی باید به و عربی هم به نهایت فصاحت و بلاغت ولی باید دیگه ترجمه کنی. در ترجمه هم باید فساد و بلاغت رعایت کرد و به تمام نکات استعاره مجاز و کنایه و همسایه اینا باید توجه داشته باشه. خب اینا میگه، بعد وقت شروع میکنه از آیات قرآن استفاده کردن برای علوم طبیعی و گزارای طبیعی و بعضی از خدمت رو عرض کنم دستاوردهای علمی رو از قرآن مثلا میخواد استخراج بکنه، توجه دارید، و تفسیرهای علمی رو از آیات قرآن ارائه کرده که حالا دوستان میتونن به این تفسیر مراجعه کنن. یکی از دانشجو اینجا من یادمه تز دکتریش بر اساس همین سید احمد خان هندی کار کرده. آره بعد به دقیقه در واقع یکی از شخصیت هایی که بر هند تأثیر گذاشته همین سید جمالی اسدآبادی است. دیدی دیگه در کل همه جا حضور داشته و اثرگذار بوده، انصافا عجیبه، توجه دارید. یعنی خود به نظرم سید جمال هم خیلی با اینکه کار درباره زیاد شده، کتاب نوشته شده، آثار خودش منتشر شده، ولی هنوز جایی کار داره، هنوز جایی کار داره که به هر حال این چه مدل مدیریتی داشته که تونسته بر افغانستان، بر مصر، بر سودان، بر عرض کنم خدمت شما ترکیه، بر هندوستان، بر همه جا تأثیر بذاره، بر ایران، توجه دارید. به هر حال شاگرد ایشون ناصرالدین شاه رو کشت، توجه دارید، و بعضی میگن به سفارش سید جمال بوده. در هندوستان هم خب اندیشه‌اش خیلی تأثیرگذار بوده و میگن سفرهایی به هند داشته. تو اون موقعی که وسیله و اینم نبوده که خب الان 3 ساعت و نیم میری دیلی. موقع مثلا ایشون فرض کنید می‌خواسته از مثلا مصر بوده، از مصر می‌خواسته بره مثلا هندوستان. خب چند ماه مثلا سفر، عمر زیادی هم نداشتی این مرد، آره 60 سال نداشت. عرض کنم محضر شما، ظاهرا اون سالی که ایشون میره افغانستان چیزم میره، بعد هند هم میره، خب سفرهایی که داشته تونسته اونجا تأثیر بذاره و در واقع به نقد همین آقای سید احمد خان هندی هم پرداخته. البته سید احمد خان هندی میدونید بعد تأثیر جدی بر مصر گذاشت. مصری ها مباحث دین شناسیشون متأثر از سید احمد خان هندی بود که تفسیر طبیعی و علمی از قرآن ارائه میدادن. بعد مصری ها هم بر ایرانی هایی مثل آقای بازرگان و اینها تأثیر گذاشتن. به هر حال سید جمال هم من دیگه خیلی درباره صحبت نکنم، چون قبلا هم درباره سید جمال صحبت کردیم تقریبا با تفسیری، و عرض کنم خدمتتون عقاید ایشون معلوم شد. یه شخص دیگری که آقای صاحبی نام میبره سید امیر علی هست. سید امیر علی که متولد 1849 و متوفای 1928 و اون دههای اول قرن 20 از دنیا رفته. ایشون، این سید امیر علی، از کسانی است که سعی کرده بین نوگرایی و اصلاح طلبی جمع بکنه، یعنی با همین مدل اندیشه‌های نو به دنبال اصلاحات هم بوده که اصلاحاتی در جامعه ایجاد بکنه، مثلا اصلاحات درباره جامعه زنان مطرح میکنه، خدمات اجتماعی هم داشته، مثلا جمعیت هلال احمر رو تشکیل میده همین امیر علی. از کنم که من کاره از این قبیل. که شخصیت دیگری که مهمه باز، حالا چون ببینید یه میشه گفت در جامعه هندوستان مثل هر جامعه اسلامی ده یه عده سنتی بودن، ولو دنبال جهاد بودن، ولو مبارزن بودن، ولی سنتی بودن، یا سنتی صوفی یا سنتی سلفی یا سنتی ترکیب از این دوتا. ولی بعضی مقابل نه، روشن فکر بودند و معتقد بودند ببینیم انگلیس چطور پیش رفته، ما همونو دعوا کردن با انگلیس، مثلا حل نمی کنه، کشت و کشتار حل نمی کنه، بیاییم مثلا با انگلیس یه جوری کنار بیاییم و چیز کنیم، کشور خودمون آباد کنیم و با مدل انگلیسی. سید احمد خان هندی همچی گرایشی داشت و یعنی امیر علی. و عجیب هم اینه، یه جوری بعضی اوقات هم این جریان روشن فکری مطالبشون رو میگن که گویا مثلا اصلا عامل جنگ و درگیری و کشتار مثلا مسلمونا هستن. خب بابا این همه انگلیس اومده با زور وارد هندوستان شده، این همه ازتون کشته. بعد خب فقط هندوستان هم نبود، اینا میومدن مثلا ایران و عراق و کجا و کجا. انگلیسی ها خب یه در انگلیس، در هند، در عراق هم یه در واقع استعماری رو شروع کرده بودن، در ایران همینطور، و هر جا میرفتن از هندی ها با خودشون میبردن، یعنی این بیچاره هندی ها رو میذاشتن جلو کشته بشن. میدین چقدر هندی تو ایران کشته شد؟ میدین چقدر هندی ها در اون ثورت العشرین در عراق کشته شد؟ این هندی ها بیچاره رو میبردن. توجه دارید تو ایران خب تو بوشهر اینا خب از جنوب اومده بودن، روسا از شمال، نه اصلا قبل از جنگ جهانی، یعنی بعد از جنگ جهانی اول اینا اومده بودن. و خب ندیدید این فیلم یتیم خانه رو؟ خیلی قشنگ توضیح داده. عرض کنم خدمت شما یه گوشه است، خیلی انگلیسی ها جنایت کردن، بعدم خب دیگه یک تاز میدان شدن، چون انقلاب شوروی که پیش آمد دیگه روسیه قزاقای خودشون رو از ایران فراخوند، کشور شوروی در واقع مارکسیستی شکل میگیره، به نیروهاشون نیاز داشت. خلاصه دیگه یک تاز شد انگلیس تو ایران، و بعدم که دیگه وقتی دیدن بعد دولت قاجار به پایان برسه دیگه اومدن سراغ رضا شاه و ایشون رو، مثلا میگفتن اول رئیس جمهور بشه فلان، و بعد رضا شاه کودتایی کرد، خودشو به عنوان رئیس جمهور معرفی کرد، رفت از مجلس هم رأی اعتماد گرفت، مجلس مؤسسان رأی اعتمادی هم گرفت و به عنوان رئیس جمهور، ولی خب دیگه شد پادشاه، اصلا پادشاهی دولت پهلوی رو، فامیل پهلوی رو، یه پهلوی کسی دیگه فامیلش پهلوی بود، اونو محمود پهلوی زارن یا احمد محمود پهلوی. بعد اینم از ناراحتی که فامیلش رو ازش گرفتن، فامیلش گذاشت محمود، کسی تو ذهنم الان هست، یعنی فامیل برای خودش انتخاب نکرد از باب اعتراض. آره خلاصه یه پهلوی رو برای خودش گرفتند و احیای نمیدونم 2000 ساله و فلان و بهمان و هرچه میراث فرنگی و این نه تا دروازه تهران رو که زمان قاجار و صفویه ساخته بودن همه رو از بین برد و اومدن مثلا بانک مرکزی، بانک ملی رو ساخت با مدل مثلا دولت هخامنشیان، مثلا این معماری که اصلا این معماری در تهران جواب نمیداد، ولی حالا یا مثلا راه آهنی رو ساخت که به درد انگلیسی ها میخورد، توجه داری؟ یه مستندی بعضی از دوستان زحمت کشیدن، مستند روزگار رضاخانی 16 قسمته، اینو حتما دوستان ببینن، خیلی قشنگ توضیح داده، هر جلسهش درباره بخشی است، توجه دارید؟ مثلا یه جلسهش درباره معماری، یه جلسهش درباره فرض کنید حضور انگلیسی ها و فلان، اینا قشنگ اینا توضیح داده. علی حالن مثلا قسمتی درباره روحانیت و برخوردی که رضا شاه با روحانیت داشته بود. خب بابا اونا وارد کشورها شدن، انگلیسی ها وارد شدن، انگلیسی ها جنایت کردن، انگلیسی ها کشتن. حالا یه ذره اگر جریان جهادی برخورد خشونت میکرد میگفتن آه واویلا نکنید آرامش کنون، عجب. و یعنی نصیحت روشنفکر فقط یک طرفه است، برای اینکه آه کاری بهش نشده داشته باشید. واقعا اگر مبارز، یعنی هندوها و مسلمان ها گاندی و ابوالکلام آزاد متحد نمی شدن، علی انگلیس مبارزه نمی کردن، هنوز انگلیس در هندوستان می مون، توجه داری؟ اینطور هم دیگه اینا برحال. اینم پس دو گروه، یک گروه سنتی هستند، یک گروه روشنفکر، یه گروه سومی هم در هندوستان شکل گرفت که سعی میکردن بین سنت و تجدد جمع بکنن، یه مدلی پیشنهاد بدن که اینا با هم جمع بشه. شخصیت مهم این قصه شبلی نعمانی هست که متولد 1274 قمری و متوفای 1332 قمری، به میلادی 1858 تولدشه، 1914 وفاتش، آغاز قرن 20 از دنیا رفت. آبا اجداد شبلی نعمانی برهمایی بودن، بعد یعنی جد سومشون سیورام سینگ بوده که مسلمان میشه، معروف به سراج الدین دیگه، خب این از خاندانشون که نسلشون مسلمانه. وقت این آقای شبلی نعمانی یک مؤسسه رو تأسیس میکنه به نام ندوت العلماء، ندوت العلماء رو تأسیس میکنه که آموزشش حالت میانه روی داشته. منظور ندوت العلماء هم یعنی در واقع یک نهضت علما برای دفاع از اسلام در برابر حوادث جاری. وقت ایشون جز اولین کسانی است که علم کلام جدید رو مطرح میکنه و اصلا کتابی با همین عنوان مینویسه به رد فلسفه های الحادی و مذاهب باطل و اینا میپردازه. آراء شخصیت هایی مثل ابن رشد و ابن تیمیه و شاه ولی‌الله دهلوی رو هم مطرح کرده و از اونها استفاده کرده. البته اصطلاح کلام جدید رو اولین بار سر سید احمد خان هندی به کار برده، بعد شبلی نوایی کتاب نوشته با این عنوان. شاید اولین کسی است که تألیفی در این زمینه داشته به نام، یعنی کتابی داره به نام تاریخ علم کلام که یه قسمتش کلام جدیده که آقای سید محمد تقی فخر داعی گیلانی به فارسی ترجمه کرده. همین مترجم تفسیر قرآن چیز هم هست، سید احمد خان هست. خدمت رو عرض کنم که اینم این دیالا بحثایی هست درباره کنگره ملی هند و ناکامی مسلمان ها. و بله، یه شخصی به نام محمد علی لام رامپوری میاد نهضتی راه میندازه به نام پان اسلامیزم، پان اسلامیزم هندی، پان اسلامیزم هندی اینو راه اندازی میکنه که یه خلاصه ترکیبی از آموزهای هندی و چیز هست. البته ایشون بیشتر مثلا دنبال توسعه آموزش بوده، حمایت مسلمان‌ها در جهان رو مطرح میکنه، به دنبال حفظ آثار و ابنیه اسلامی بوده و مسائل از این قبیل. اما شخصیتی که بسیار بسیار مهمه در احیاء اجتماعی و اصلاح فکر دینی آیه ابوالکلام آزاد است. ابوالکلام آزاد شخص بسیار بسیار مهمی است. البته آثار زیادی نداره ایشون. ابوالکلام عرض کنم مولانا ابوالکلام آزاد که در خدمت رو عرض کنم قیام و مبارزه علیه انگلیسی ها جز اولین کسانی است که علیه انگلیس مبارزه اثرگذاری رو شروع کرد و گاندی از ایشون تأثیر پذیرفت و بعد آمد. حالا دیگه بعدن گاندی معروفتر شد، شاید بیشتر به خاطر سبک زندگی که داشت. یک هفته نامه هلالی رو راه اندازی کرد ابوالکلام آزاد. بعد عرض کنم خدمتتون خود ابوالکلام در مکه هم درس خونده ولی خیلی به شدت علاقه زیادی به ایران داشت. جزء یعنی حالا تا اونجا که ما اطلاع داریم اولین نفری است که مثلا حالا تحقیق کرد و به زعم خودش ثابت کرد که ذوالقرنین کوروش است. کتابی اصلا در این زمینه داره که کتاب هم به فارسی ترجمه شده، مجله هم که مجله هلال و بلاغ و پیغام و الجامعه و چند تا مجله ایشون تأسیس کرد. و محضرت رو عرض کنم مسائلی مثل بحث استعمار و جامعه زنان و اینا رو هم بهش پرداخت. خب اینم این شخصیت. و اما شخصیتی که بیش از این شخصیت هایی که نام بردم، یعنی بعد از دیگه شاه ولی الله دهلوی و تا حدودی سید احمد بهادر، سید احمد خان هندی که بیشترین بحثای معرفتی رو داشتن، بقیهشون هم بحثای معرفتی داشتن مثل ابوالکلام اینو، ولی کم، عمدتا دنبال اصلاحات اجتماعی بوده. یعنی شخصیت های مهمی که تأثیر معرفتی و دین شناسی داشتن یکی شاه ولی الله دهلوی و دوم سید احمد خان هندی هست و سومین نفر اقبال لاهوری است. اقبال لاهوری هم کسی است که بر نه تنها شبه قاره تأثیر گذاشت و هنوز که هنوز مسلمانان هند و پاکستان به شدت به او علاقه مندن و به شدت تأثیر گذاشته بر اندیشه های اونها، حتی بر شخصیت ایرانی ما هم تأثیر گذار بوده، بر شریعتی بسیار تأثیر گذاشته اقبال. و زمانی شخصیت های مثل مقام معظم رهبری و روحانیت روشن فکر ما علاقه مند به اقبال بودن و گرایش به اقبال داشتن. میخوام بگم این شخص شخص مهمی است، به این سادگی نمیشه ازش عبور کرد. اولا اندیشه بازگشت به خیشتن رو مطرح کرده، خب شریعتی هم همین رو داره. احیای فکر دینی رو طرح کرده که باز شریعتی این بحث رو مطرح کرد و خیلی از شخصیت‌های مسلمان دیگه هم به مسئله احیای فکر دینی پرداختن. 1877 میلادی یعنی 1256 شمسی و 1294 قمری به دنیا اومده. خانواده و اجداد ایشون هم برهمن بودن. گفتم دیگه هندوستان خب برهمایی بودن، هندو بودن و در واقع بعدا دیگه مسلمان شدن. بعد خدمت رو عرض کنم که در سال 1947 37 میلادی هم که عرض کردم از دنیا رفته. عرض کنم خدمتتون چند تا اندیشه ایشون. خب انگلیس درس خونده، دکترای فلسفه از مونیخ آلمان داره، فوق لیسانس حقوق از کمبریج انگلستان گرفته و دروس حوزوی و این جزیره هم در هندوستان خونده. گرایش تصوف پدرش داشته، خودش هم طریقتی بوده و ظاهراً تا آخر عمرشون هم همین گرایش رو داشتن. خدمت رو عرض کنم قائل به تعدد زوجات بوده و نه تنها حرفش رو میزده بلکه عمل هم کرده. و عرض کنم خدمتتون البته خیلی در عمل حقوق زن رو رعایت نمی کرده. تا حالا من اینو اینجا ندیدم، قبلا درباره اقبال من مطالعه داشتم، گشتم این فایلمو پیدا بکنم نکردم. اونجا دیدم که مثلا حالا چون اصولا شخصیت‌های علمی که دغدغه‌های علمی اجتماعی هم دارن، خب یه مقدارم زندگی کردن با اونا سخته، ساده نیست. هم دغدغه علمی داشته باشن هم اجتماعی داشته باشن کمن که به هر حال باید باشون آدمایی باشن که بتونن سازگاری کنن. به هر حال بله خیلی خیلی آره آره خیلی اهل این، چون بیشتر دغدغه‌های عرض کنم غرب تا حدودی میشناخته. چرا میگم تا حدودی؟ یعنی اندیشه های الهیاتی مدرن رو میشناخته، اما اینکه حالا فلسفه غرب هم میشناخته، اما اون عمق لازم که دقیقا هگل چی گفته، کانت چی گفته، من برام مرحظ نشد. اما مثلا تجربه دینی رو بحثه از این قبیل که اون زمان هم مطرح بوده، ایشون هم گرایش حتی داشته، شاید حالا به خاطر ارتباطی که بین تجربه دینی و تجربه عرفانی هست. سنی بوده و حنفی هم، کلن هندوستان حنفی هم، اما ایشون حنفی صوفیه، گرایش مثلا به بریولی ها نزدیک تا دیوبندی ها. یه کار مهمی که اقبال انجام داده به خاطر همون برای شناختی که از فلسفه غرب داشته و از این ورم که خب سنت اسلامی رو تا حدودی میشناخته، این باعث شد که یک حالا به نقد غرب هم بپردازه. ازا میگن اقبال خودباختگی به غرب نداشت، ولی وقتی تو احیای فکر دینی رو میخونی میبینی متأثر از اندیشه غربی هست. توجه دارید متأثر از خود این احیای فکر دینی شو من توصیه میکنم احیای تفکر اسلامی یا بخش احیای فکر دینی با عنوان احیای فکر دینی چاپ شد. حتما این دوستان این کتاب رو بخونن، خیلی کتاب مهمیست. البته ظاهرا کامل ترجمه نشده، قسمتیش حالا به دلایلی ترجمه نشده، ولی علاوه بر این دیوان او رو هم دوستان باید ببینن. در دیوان اقبال لاهوری نشون میده چقدر منتقد غربه. بله بله، حالا میگم اونم اشاره خواهم کرد. مثلا میگه که آدمیه زار نالید از فرنگ، زندگی هنگام برچید از فرنگ، پس چه باید کرد ای اقوام شرق؟ مثنویه باز روشن میشود ایام شرق، در ضمیرش انقلاب آمد پدید، شب گذشت و آفتاب آمد پدید. تا بعدش مثلا میگه که گرگی اندر پوستین بره ای، هر زمان اندر کمین برده ای، گرگی اندر پوستین بره ای، هر زمان اندر کمین برده ای. مشکلات حضرت انسان ازوست، این از غرب آدمیت را غم پنهان ازوست. دانش افرنگیان تیغی به دوش، در هلاک نوع انسان سخت گوش، سخت کوش. آه از افرنگ و از آیین او، آه از اندیشه لادین او. خیلی عجیب انتقاد و شدید نسبت به فرنگ و افرنگ به قول خودشون داره و میگه برای هر چی میگه شما. ولذا اندیشه های اقبال هم انصافا در استقلال هندوستان نقش داشته، خیلی نقش داشته، چون اقبال تونست تاثیرگذاری عجیبی بذاره. خب چون هم به هر حال با زبان علمی حرف میزد، هم با زبان شعر حرف میزد، خب این شعرهای او انصافا تونست تأثیر بذاره. بعد پیشنهاد یک فلسفه داشت به نام فلسفه خودی، خودی فلسفه خودی که به هر حال شریعتی هم از اون استفاده، خودی و نفی خودی از بحثایی است که ایشون داره. در واقع منظورش از خودی و غیر خودی این که برات و یعنی این بازگشته به خیشتن، خود رو یافتن و توانمندی ها و کمالات خود رو یافتن. گرایش های معنوی هم خوب داشته، خیلی عشق به ارادت پیامبر و اهل بیت رو داشته، خیلی علاقمند به عنصر اجتهاد بوده و اینکه عنصر اجتهاد چقدر میتونه موتور محرک شیعه اجتهاد هست، ایشون میگه. یعنی شیعه با اجتهاد تونسته مسائل خودش رو حل کنه و از این جهت انتقاد داره. میگه اجتهاد اصل حرکت در اسلام است، اجتهاد به دست آوردن حکم مستقلی در مورد مسئله حقوقی است، اجتهاد قدرت و صحبت کامل در قانون گذاری است. خیلی خلاصه این. و نکته بعد هم پیوند اندیشه و عمل اجتماعی، که میگه با پیغمبر اندیشه رو با عمل پیوند زد. این تو نشونم سری بحثای اندیشهی داشته باشیم، ولی بزا مبارزات سیاسی و این هم داشته، ولی شناخت زیادی نسبت به فلسفه اسلامی نداشته. یعنی ای کاش مثلا یه مدتی ایشون اگر مثلا با مثل سید جمالی فلسفه میخوند، حالا این ارتباط نبود البته، ولی خیلی بهتر میفهمید و بهتر در مقابل مثلا این اندیشه غربی. مثلا خاتمیه تو همه تو شنیده دیگه، خاتمیه تو معنا میدونم به ختم دیانت جای ختم نبوت. یه عقل بشری اینقدر روش کرده که دیگه بعد نیازی ما به پیغمبر نداریم، در حالی که عرض کنم خدمتتون البته دیوانش یه چیز دیگه میگه. من سال عرض کنم خدمتتون فکر میکنم 77-78 حدود 20 سال پیش یه همایشی برگزار شد در بیرجند درباره عرض کنم خدمتتون احیاگرایان فکر دینی، از جمله اقبال و شهید مطهری، و یه بزرگداشتی برای شهید مطهری و مرحوم سعیدی گرفته بودن. سعیدی بود که مکلایی که کتابای زیاد مینوشت، طلبه بود ولی معمم نبود، بعضی آثارش هم از فرانسه ترجمه کرده، که مزارش توی همین قبر این چیچی حسین هست، توی
ابو
حسین در همونجا که عرض کنم خدمتتون، بله این معمولاً آذری ها اونجا در فرسته های شریعت مداری هم اونجا هست. آره مزارش هم وارد که شدید وارد سمت چپ، مزارش همین اولین قبر سمت چپ مزار مرحوم سعیدی است. بعد خیلی آدم ملا و باسوادی بوده و ضد سکولاریزم بوده و کتابای متعدد داشته. اینا من در اون همایش سخنرانی داشتم، اقبال رو اومدم بین دیوانش و احیای فکر دینیش مقایسه کردم که چه تفاوتهایی و اشتراکهایی بین این دو اثر هست. البته مثلا تو بعضی اشعارش هم خب یه تمجیدهایی هم از عرض کنم خدمتتون، مثلا آتاتورک یا حتی رضا شاه هم یه تمجیدای اینطوری داره که اقبال اعظم متأخر دیگه.
بله
کدوم
متأخر دیوانش
یا اون
کتابی که
نه اشعارش رو در طول عمر حیات خودش نوشته، توجه دارید، یعنی تمجید، ولی بعدش هم نقد میکنه. مثلا میگه نه مصطفی و نه رضا شاه، مصطفی منظورش آتاتورکه، میگه نه مصطفی و در ماهتاب شام شرق، میگه نه مصطفی و نه رضا شاه نمیتوانند دریابند که روح شرق در جستجوی چه چیزی است. اینو نمیفهمن، یعنی اصلاح کرده معلومه دیدگاه خودش. اینم شخصیت اقبال. انشاءالله جلسه بعد آقای مودودی رو و بعضی شخصیت های دیگه ای که هستن اینا رو معرفی میکنیم دیگه، بحث رو تمام. و صلی الله علی محمد و آله.